بهتر وقتم رو برای این کار بذارم.
بله، امروز یه کار خوبمون بوی امر خیر میده. خانم خاکسار با معرفی دخترا و پسرای شایسته و همسط زمینه ازدواج اونها رو فراهم میکنه. درسته که ممکنه حرف و حدیث هم تو کار پیش بیاد، ولی مهم انگیزه است.
به نظر حقیقی یکی از چیزایی که واقعا به عنوان باقیات و صالحات میشه برای خودش آدم بذاره همین کمک در امر ازدواج جوان ها هست. فرهنگ سازی کنیم که هرچی راحت تر، آسون تر و خوشبینانه تر افراد زندگی خوب و موفقی داشته باشن. همسرم استاد دانشگاه هستن، استاد حوزه هستن، اینا با آقایون و جوانا در ارتباطن. منم که خب با دختر خانوما و خانوما در ارتباط بودم، در میکرده به هم معرفی کنیم.
در گذشته معمول بود که برای ایجاد ازدواج افراد خیر و مؤمنی پیدا می شدن، واسطه گری می کردن، معرفی می کردن، دخترهای مناسب را، پسرهای مناسب را، ازدواجها رو راه می انداختن. این کار باید انجام بگیره، این کار بایستی انجام بگیره، باید واقعا در جامعه یک حرکتی در این زمینه به وجود بیاد.
خوب میدونم یکی از سوالایی که از اول این بخش داره تو ذهنتون میگذره اینه که ازدواجای اینطوری چقدر دووم میاره. بین خودمون باشه، برای خودم هم سوال بود. به خاطر همین رفتم سراغ یکی از اولین خانواده هایی که خانم خاکسار و همسرشون به تشکیلش کمک کرده بودن.
آقا از دوستان همسرم بودن و خانم دلپذیرم از دوستان من بودن، به هم معرفیشون کردیم.
ایشون معرفی کردن به من و بعد مراحل آشنایی طی شد و مراسم ازدواج ما اول سال 60 صورت گرفت. به لطف خداوند قسمت شد که خدمت حضرت امام رسیدیم، عقد ما رو حضرت امام خوندن
و این خانواده بسیار موفقی هستن، فرزندان خیلی خوب و واقعا موفقی دارن که خوشبختانه طلبه شدن دو تا از پسرشون.
دو پسر من هم از دانشگاه امیرکبیر مهندسی دارن، هم در دروس عالی حوزوی سطح بالای حوزه هستن، دروس فلسفه، فقه و دروس دیگه. دختر من هم متأهل هستن، صاحب 9 نوه هستیم که انشاءالله در آینده خدا هم نسل محبین امیرالمومنین رو بازم زیاد کنه.
کمک کردن به جوانا برای مهمترین تصمیم زندگی سخته، ولی تشکیل زندگی شاد و موفق بالاترین خدا قوت به خانم خاکسار و افرادی مثل ایشونه.
وقتی که افراد رو به هم معرفی میشن و به لطف پروردگار ازدواج میکنن، ما هم بسیار خوشحال میشیم و آرزو میکنیم که تا آخر عمر در کنار هم با خوبی و خوشی زندگی بکنن و اونها هم واسطه ازدواج برای دیگران باشن و تو این راه همکاری بکنن.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم 100,000 علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مو چه دانی تو، چه دانی تو.
عبدالله عبدالی هستم از شهر کاشان. آخرین کاری که من توفیق داشتم انجام بدم، گاهی وقتا البته این کار رو انجام میدم که گاهی نماز میکنم به یاد اونهایی که مثلا اولاد ندارم، مثلا یادشون میگم، یا به یاد پدر مادر خودم یا همسایگان محل، همین کاری که از دستم در میاد، یا مثلا بعضی موقع تلاوت قرآن دارم. این کار خیلی که من میتونستم انجام بدم.
کمک کردن امریست که خداوند خودش اول انجام داده، یعنی اول او به ما کمک میکنه تا ما هم یاد بگیریم کمک کنیم. اما یادمون باشه که قدرشناس کمک های دیگران باشیم. قرار نیست به جاش کاری بکنیم، اما حداقل قدرشناس باشیم. مثلا من چندین میلیون تومان به خیلی از دوستانم قرض بر نگردوندن، از 20,000 تومان 50,000 تومان تا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان، ولی هیچ وقت ندادن. کاری نکنیم که دیگران اگه میخوان کمکی بکنن نکنن. هفته پیش یکی زنگ زد پول از من خواست و من 2 میلیون تومان باز کمک کردم. امیدوارم خداوند هیچ وقت این رو ترک من نده. خیلی ممنون، زنده باشن ملت ایران.
خیلی ممنونم از اینکه زنگ میزنید به برنامه خودتون، برنامه برنگ خدا. ساعت 6:15 شب شد و اما صفحه دیگر که آخرین صفحه مجله برنگ خدا است.
یک قطره از دریا
و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقد والله بما تعملون بصير.
حجة الإسلام والمسلمين راسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما خوبان. انسان صاحب خرد به خوبی میدونه که بین درخت انار و محصولش یعنی انار، اونی که بهتره درخت اناره، چون مادام که این درخت هست محصولش هم وجود داره. امیر مؤمنان در حکمت 32 نهج البلاغه فرمودن فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. اون چیزی که از خود کار خوب بهتره انجام دهنده کار خوبه، کما اینکه انجام دهنده کار بد از خود اون کار بد بدتر و پستره. در آیه 265 سوره بقره هم این گونه فرمود و مثل الذین ينفقون اموالهم، مثل کسانی که اموال خود را انفاق میکنن، کمک محسنانه میکنن در شرایط سخت اقتصادی، دستگیری میکنن از فقرا، البته به دو شرط، ابتغاء مرضات الله، شرط اول این که بدون منت و ریا و تنها برای دستیابی به خوشنودی خدا انفاق کنن، شرط دوم و تثبیتم من انفسهم، در خلوص نیت خود رو اونچنان که باید پایدار می دارند، خالصانه و برای خدا این کار رو می کنن، که مثل جنتن بربوه، مثل این انفاق کننده ها مثل باغ و بوستانیه در سرزمینی حاصل خیز. یعنی اسلام و قرآن آمده در درجه اول انسانهای خوب بسازه. از نظر خدای متعال اونی که مهمتر از کار خوب و خیره انسانی است که اهل کار خیره، لذا ارزش اولی رو اسلام به خود انسان میده. بنابراین اگر انسانی اهل انفاق شد، اهل کارهای خیر شد، مثل او در این دنیا مثل باغ و بوستانه، کما اینکه این مؤمن در قیامت خودش روح و ریحان و جنت و نعیم خواهد شد، یعنی این انسانه که خودش میشه باغ و بوستان. لذا با اینکه ساختن مسجد و مدرسه و بیمارستان و امثال اینها از نظر اسلام مهمه، کم کردن فاصله طبقاتی فقیر و غنی از نظر اسلام مهمه، ولی اونی که از این مهمتره ساختن انسانهایی است که اهل کار خیر، اهل مسجد سازی و مدرسه سازی و اهل عدالت گستری و رسیدگی به فقرا و مظلومین باشند، به خلاف فرهنگ اومانیستی غرب که به اسم انسان محوری ادعاش این است که چه اهمیتی داره که مال در راه چه کسی خرج بشه، مهم اینه که باهاش بیمارستان یا مدرسه ساخته بشه. غرب نگاهش به محصول انسانه، حالان که اسلام نگاهش به خود انسان. قرآنی
نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی، قرآنی.
بله، قرآن نبض زندگی منه، قرآن تپش قلب منه، الهی که قرآن نگهدار شما باشه. امروز با هم حکمت 32 نهج البلاغه رو یاد گرفتیم. نیکوکار از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتره. این حکمت رو هم به داشته های نهج البلاغه ای خودمون اضافه کنیم. عمری باش فردا 5 غروب باز هم با برنگ خدا در خدمتون خواهم بود. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. شب بخیر.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، خجالت زنده در خاکم کند، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا،
یا رب از دل مشرق هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف. برنامه برنگ خدا رو تقدیمتون کردیم که دوستانم به صورت زنده خدمتگزارتون بودن و امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید. در ادامه برنامه ها تا لحظاتی دیگه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. روایت کتاب رو ساعت 18:40 خواهید شنید و کلام امام رو ساعت 18:55. با شنیدن فرازای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این برنامه به خبر جهان اسلام در ساعت 19 خواهیم رسید. بعد از اون رو انشالله خدمتون باز عرض خواهم کرد برنامه که تقدیمتون میشه، اما در این لحظه زمزم احکام رو با هم بشنویم.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره غسل زیارت این سوال رو مطرح کرده. اگر برای انجام زیارت غسل انجام بدیم و روز دیگه بریم برای زیارت، دوباره باید هم موقعی که مشرف میشیم غسل به جا بیاریم یا همون غسل قبلی کفایت میکنه؟
این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
از وقتی غسل زیارت انجام میشه تا زمانی که چیزهایی که وضو رو باطل میکنه انجام نشده، رخ نداده، غسل زیارت پابرجاست و با رخ دادن چیزی که وضو رو باطل میکنه مانند خواب رفتن و دستشویی رفتن و مانند اینها، غسل هم غسل زیارت هم باطل میشه.
شنوندهی نوشته من رانندگی کامیون هستم و بار فله مانند ذرت و گندم جابجا میکنم. در هر تن بار تا 5 کیلو کسر بار به ما تخفیف دادن. اگر من به گونه‌ای مراقبت کنم و بار رو به گونه‌ای جابجا کنم که این 5 کیلو هم کم نیاد و آن رو برای خودم در نظر بگیرم، از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ این سوال رو طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان میکنند.
خب این بار رو گفته تحویل اون طرف بدید. اگر که گفته فقط همون وزنی که معینه تحویل بده، بقیهش مال خودت، خوبیش مانعی نداره. ولی اگر گفته این بار رو تحویل بده، همه رو باید تحویل داد. و اگر که به اصطلاح شما بار رو گفته فرض کن 1000 کیلو به 1000 کیلو رو بده، این از خود اون کسی که بار رو فرستاده و مالک اون گندم ها یا بار دیگری هست، باید استجازه بکنید که من این 5 کیلو رو یا 10 کیلو رو بردارم برای خودم یا نه. به الا همینطور نمیشه که برای اونها داده، ولی برای کسریش البته نظرش این بوده، ولی که فرستاده برای اون امانته، باید این امانت رو رد کنید. اگر اون اضافه رو بخواید استفاده بکنید باید اجازه بگیرید.
با توجه به این که من نمیدانم چه تعداد نماز قضا به عهده دارم و بعضی وقتا نمازهارم رو میخوندم و بعضی وقتا هم نه، حالا وظیفه هم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
وقتی که انسان نمیدونه چه مقدار نماز قضا داره و نمازهای قضای او مردد بین یه مقدار کمتر و یه مقدار بیشتره، مثلا فرض کنین میگه شاید من 1 سال حدودن هست که نماز نخوندم، اما شاید 1 سالم نباشه، شاید 9 ماه باشه، شاید 8 ماه باشه. خب اون مقداری که دیگه قطعیست، مثلا یقیناً 6 ماه بوده، این 6 ماه نماز قطعی رو واجبه که قضاشو به جا بیاره. مقدار بیشتر از این رو که تردید داره بر او واجب نیست، میتونه اون قضاها رو به جا بیاره. 6 ماه بیشتر رو، مثلا 7 ماه، 1 ماه بیشتر، 2 ماه بیشتر، 3 ماه بیشتر، و اگر به جا هم نیاورد طوری نیست، الا اینکه اگر بخواد احتیاط بکنه که یقینا اون مقدار نمازهایی که واقعا از او فوت شده به جا آورده باشه، احتیاط این است که اون مقدار بیشتر رو بیاره. پس مقدار اقل که 6 ماه کمتر نیست واجبه قضای اون، و مقدار بیشتر که 1 سال است و میدونه از 1 سال بیشتر نبوده، بنابر احتیاط مستحبه که انجام بده. مقدار 6 ماه رو واجبه، مقدار بیشتر رو احتیاط مستحب این است که قضاشو به جا بیاره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای. این شنونده محترم نوشتن: با توجه به اینکه مادرم 40 سال پیش از دنیا رفته، آیا اگر من وصیت کنم که من را جای مادرم در همان قبر دفن کنند، از نظر شرعی این وصیت درست است و باید این کار طبق وصیت من انجام بشه یا خیر؟ پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید.
جایی که میتی را دفن کردن، تا زمانی که ما احتمال بدهیم بقایای از اون میت ولو استخوانی باقی است، اونجا نبش قبر حرامه و نباید قبر رو نبش کنیم. بله، میشه خاکهای روی قبر رو یه مقدار برداریم تا به اون صندوقچه و لحد روی قبر برسیم. این لحد و صندوقچه رو باز نکنیم که نبش قبر نشه. روی اون صندوقچه اگر امکان دفن هست یعنی فاصلش تا روی زمین اونقدر هست که بشه میت دومی رو روی این صندوقچه براش قبری درست کرد و روشم خاک به اندازه نیاز ریخت، روی اون لحد میشه نفر دوم رو دفن کرد. اما تا زمانی که استخوان‌ها احتمال داره باقی باشه، نفش قبر و برداشتن صندوقچه قبر قبلی جایز نیست و حرامه.
شنونده ای نوشته: من پدری نابینا داشتم که تمام زحماتش با من بود و زلزله خانه ما را تخریب کرد و پدرم به من میگفت دنبال وام کمیته من باش، خانه را برای خودت درست کن، و پسران دیگرش حاضر به نگهداری از اون نبودند. بعد از فوت پدرم برادران میگویند ما هم از اون خانه سهم داریم. حالا از نظر شرعی مشخص کنید که تکلیف در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی در پاسخ این سوال توضیح دادن:
اگر منظور پدرتون که این خانه رو برای خودت درست بکن، یعنی زمین از من، ساختمون از شما، ساختمون مال شما باشه، خب شما مالک ساختمون هستید. ولی اگر منظور این باشه که من این زمین رو به شما بخشیدم، مراد پدرتون این بوده، زمین رو بهتون بخشیدم، در این صورت باید برای این حرفشون سندم برای شما میزدن، یا قولنامه معتبر محضری یا قولنامه بنگاه‌های معتبر رو برای شما صادر میکردن برای این حرفتون. و بخشش بدون اینکه سند معتبر بدن برای این امر، این بخشش از نظر شرعی صحیح و معتبر نیست. و اگر وعده دادن که من این خونه رو به نامت میکنم، خب باید به وعدهشون عمل میکردن، خب نکردن، ورثه وظیفه‌ای ندارن و تو خونه با شما شریکن.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی پرسیده: برای قنوت میخواییم با زبان فارسی از خدای متعال درخواست کنیم و دعا کنیم در حق دیگران، مانند آمرزش اموات، آیا طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی این کار درسته یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را به این سوال بشنوید.
سوالی که ذکر شد، نه اشکالی نداره، میتونن به فارسی هم دعا بکنن در حق دیگران و محل اشکال نیست.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اشکالی داره که من مثلا قرآنی که اگه خدم خلط بخونیم اشکالی داره؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
اشکالی نداره، شما به نیت خیر دارید قرآن میخونید و ثواب قرآن خوندن رو میبرید، هرچند احتمال بدید که اشتباه درش هست، یا اینکه یقین هم دارید که اشتباهه، شما عمدن این کار رو نمی کنید، پس بنابراین اشکالی نداره و قرآن خوندنتون درسته.
شنونده عزیزی نوشته: مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند، آیا تتو کردن ابرو برای انجام غسل یا وضوء اشکال دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر تاتو در صورت آرایش و زیبایی ایجاد کرده و طوری است که این آرایش عرفی محسوب میشه، واجب از نامحرم پوشیده بشه. و اگر خانم های محترمه امکان پوشیدن براشون نباشه، باید از این کار پرهیز کنن و انجام ندن. و اما نسبت به وضوع و غسل، اگر این رنگ ها زیر پوست قرار گرفته، مانعی برای وضوع و غسل نیست. اما ابتدای کار که این تتو رو انجام میدن، چند روزی معمولا بهشون میگن آب به این نزنید تا این رنگ ها جا به جا نشه. در این صورت برای جابجا نشدن رنگ ها نمیشه وضوع و غسل رو ترک کرد، چون آب میگن برای بدن ضرر نداره. کارشناسانی که به ما توضیح دادن تلفنی گفتن آب برای بدن ضرر نداره. اگر آب برای بدن ضرر نداشته باشه، وضوع و غسل جبیره‌ای باطله، یا اگر تیمم کنن باطله. بنابراین اون چند روزی که میگن آب بش نزنید اگر در ایام عادت ماهیانه باشه اون مشکلی نداره، نیاز به وضو و غسل ندارن. اما اگر در ایامی باشه که نیاز به وضو و غسل دارن نمیتونن وضو و غسل جبیره‌ای بگیرن یا به جاش تیمم کنن. توجه داشته باشن اگر نمیتونن از نامحرم بپوشونن این کار رو به طور کلی کنار بگذارن.
کسی که در انجام غسل جنابت بسیار شکاک است و این کار حتی تا نیم ساعت طول میکشد از نظر شرعی راهنمایی کنید که چه تکلیفی دارد. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
در روایت شریفه داریم وسوسه از شیطانه. همین اشخاص وسواسی اگر بهشون گفته بشه که یه کاری بکنید بدنتون شسته نشه، سریع یقین پیدا میکنن که شسته شد. حالا اگر بگن بدنتون رو بشورید، نیم ساعت میرن زیر آب میگن ما یقین پیدا نکردیم شسته شد. خب این نشون میده که وسوسه است. شخصی که وسواس هست نباید به وسوسش اعتنا بکنه، مثل معمول مردم بره غسل بکنه. خب مثلا تو غسل اول سر و گردن رو بشوره، بعد بقیه بدنش رو بشوره. حالا بعضی از فقها گفتن طرف راست، بعدم طرف چپ. خب مگه چه کاریه یه لحظه زیر دوش بره؟ همین که 5 ثانیه زیر دوش بره سر و گردنش شسته میشه، 5 ثانیه طرف چپش، 5 ثانیه هم طرف راستش. نوع مردم 5 ثانیه برن زیر آب یقین پیدا میکنن آب رسیده به کل بدنشون. این چه اتفاقیه که طرف نیم ساعت آب رو هدر میده، اسراف میکنه و اینجوری غسل میکنه. لذا اگر شخصی وسواس داشته باشه همین که به نحو متعارف زیر دوش بره، مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه سر و گردنشو بشوره بعدم بدنشو بشوره، این غسل صحیحه، لازم نیستم به شک و وسوسه‌اش هیچ اعتنایی بکنه. حتی یقین دارد که شسته نشده بازم غسلش صحیح.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاه که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ممنونم از اینکه برنامه های رادیو معارف رو در شنبه شب 22 آذر ماه 1399 دنبال میکنید و با ما هستید. این شب قشنگ پاییز زمستونی زیبا رو که داریم سپری میکنیم، این لحظه هایی که سرماش مثل سرمای زمستونه اما همچنان فصل پاییز